بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد مقیمی، 16 آذر 99.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل علی محمد. خب با حول قوه الهی در بحث فقه تربیت در شرایط ولایت پدر رسیدیم بررسی موضوعی معتو، که آیا معتوی که در لسان ادله آمده این معتو همون مجنون است یا ضعیفتر از مجنونه یا سفیه و به چه معنی. در اینجا ما رسیدیم به اون روایتی که در رابطه با تکالیف معتو در یوم القیامه بوده و خطاب و آزمایشی که برش میشه، که اجمالاً عرض کردیم که دلاله بعدم تکلیف معتو میکنه، این مشکل سندی داشت. در سند نقل شده بود علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام. اینجا هشام نقل نشد که هشام ابن حکم، هشام ابن سالم یا هشام ابن مسنا. اینجا هشام مسنا اگه اون دوتا بودن که خب ثقه بودند و مشکلی نداشت. در اینجا هاشم ابن مسنا هم داریم، اگه هاشم ابن مسنا باشد او هم با ثقه است و مشکلی نداره. اما در اینجا در کافی متعدد هشام ابن مسنا نقش شده و 4 جا هم ان هشام، که این هشام مردد است بین هشام حکم، سالم و المسنا. لذا و هشام سالم هم مجهول است، آقایون گفتن ما نمیشناسیمش که این چه شخصیه، و این مجهول بودنش سبب میشه که در این روایت دار مدار بشه به یه فرد ثقه و مجهول و دیگه به این روایت نشه اعتماد کرد، و این خودش موجب عدم اعتماد و عدم عمل به این روایت میشه. این آقای مولا هم میکروفونش رو ببنده که صدای حاشیه‌ایش نیاد. خب در بررسی عرض کردیم که ما هشام مسنا اون کلمات رو گفتیم، رسیدیم به تحقیق مسئله که آیا برای هشام مسنا 3 راه داریم. دقت بفرمایید این راه ها رو. 1، دنبال توثیق خاص باشیم که بگیم خود هشام مورد وثوقه، ببینیم آیا کلماتی هست که در رابطه با هشام مسنا ما توثیق خاص درست کنیم یا خیر. نکته اولی که هست، اگه بخوای توضیح خاص درست کنیم برای شخصی، خب رجالیون من القدما اونها باید در رابطه با این شخص اظهار نظر کرده باشن به صراحت یا به غیر صراحت، حرفای زده باشن که متحش کنن، توصیفش کنن، بگن اون مورد اعتماد است. ما که الان اون شخص رو نمیشناسیم، پس در توضیح خاص نیازمند به تصریح یا تلویح و اشاراتی داریم، بیانهایی داریم که دلالت کند بر ثقه بودن و مورد اعتماد در نقل حداقل. هشام ابن مسنا در رجال برقی در طبقات صفحه 35 میگه هشام ابن مسنا حنات الکوفی. پس ایشون رو برقی هشام مسنا رو همون حنات مینامه. این دقت داشته باشید، چون بعضی جا آمده هشام حنات المسنا مثلا نمیگن، میگن ایشون میگه هشام ابن المسنا حنات کوفی. اما رجال برقی ذکر کرد این رو، چیزی نگفت که این ثقه هست نیست، از این ظاهرش استفاده نمیشه. رجال کشی صفحه 125 در ذیل مدخل مختار ابن ابی عبیده که دیروز عرض کردیم، اونجا روایتی نقل میکنه که حدثنی عن یعقوب عن ابن ابی عمیر بازم ناقل این روایت ابن ابی عمیره، عن هشام ابن مسنا، عن صدیر، پس دوباره ابن ابی عمیر از هشام مسنا، عن صدیر، عن ابی جعفر قال لا تسب المختار، فوشش ندی بدی را بهش نکنی، امام باقر علیه السلام، فانه قتل قتلتنا و طلب بفارنا، و ایشون میگه آمده طالب خون ما بوده، چه بوده؟ پس در این روایت که کشی رو نقل کرده، در سندش ابن ابی عمیر عن هشام ابن مسنا. بعد چیز دیگه هم در کشی در رابطه با هشام مسنا نداره، تنها جایی که اسم هشام مسنا اومده تو سند این روایت. در اینجا این نکته میتوان استفاده کرد که وقتی کشی این سند رو نقل میکنه، خب علالقاعده این روایت رو قبول داره، اگر این سند رو قبول نداشت، از افرادی ضعاف بودن، مجهول بودن، از نظر کشی باطل بود، خب مثلا اینو برای چی آورد؟ بعد تهش هم همین روایات به اصطلاح مورد مت مختار رو اونو به گونه ایست که بیشترن و ترجیح پیدا میکنه. و پس نقل این روایت بگیم این ظهور را دارد که کشی این سند رو قبول داره، روایت رو صحیح میدونه، موثق میدونه، مورد اعتماد میدونه، در معتبر میدونه، به یکی از انهای اعتبار. اگه این ظهور رو پذیرفتیم، این بیان خودش چی میشه؟ خودش ذکر این روایت در میان روایات از جانب کشی میشه یک به اصطلاح بیان اعتباری اندکشی، کشف کنه از اعتبار این هشام ابن مسنا نزد مرحوم کشی رحمت الله علیه. علامه ملان یقال که بگید کشی اینجا روایات زیادن، داره مجموع روایات در مختار رو ذکر میکنه، نه الزامن همه یک به یک صحیح و سند باشن، همه روایات معتبر موثق یا امامی و صحیح باشن. اینو در مجموعه میگه، میگه روایت داریم، مقابل داریم، بعد مسئول به جمع روایات مثلا قضاوتی بکنه. این ذکر یکی شد به خصوص اگر می روایت می آورد بعد میگفت که مختار شخص خوبیه، بله اون موقع الزاما کشف میکرد ذکر کشی این روایتی رو که تهش بهش عمل کرده، خب الزاما بعد معتبر بدونه دیگه. اما الان چون مجموعه روایاتی میاد، مثلا این نکته اینجا مطرحه که دوستان این نرم افزار دارن کشی رو بیارن. من یادداشت نکردم که ایشون بعدش همین متن کشی رو که بعدش چی ذکر میکنه، بعد از این روایت یک روایت، روایت دیگه داره، متعدد داره، چند تا روایت داره ایشون؟ پس همین روایت من این، چون که هم ایشون رو دیده بودم، آقای خویی و اینا رو که متنم ذهنم شک کرده لحظه، که ایشون هم بس چندین روایت ذکر میکنه و اگه تهش هم بیاد برسه به بزلا حسن مختار، شاید به مجموع عدله باشه نسبت به جمع باشه. الله من یقال اینطور بگیم و از این جهت تشکیک کنیم. گفتم یه علاقه مگه اینو بگید دیگه، بگید دیگه. اما پس یکی از راه‌های توضیح خاص شد ذکرشون در روایتی که کشی ذکر کرده و ظاهرش این روایت معتبر میدانه، پس این وجه اول شد. در رجال شیخ طوسی صفحه 320 ایشون هشام ابن مسند رازی ذکر کرده و چیزی هم ساکت مرحوم شیخ در نفی اثباتش کلامی نفرم. رجال علامه خلاصه الاقوال صفحه 168 169 المختار بن ابی عبیده روا کشی این روایت رو ذکر میکنه. بعد مرحوم علامه چی میگه؟ میگه و هذا طریق حسن، میگه این طریق چیه؟ حسنه. پس ایشون این روایت رو طریقش رو حسن میدونه مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه در خراسان الاقوال این تیکه رو زیل این روایت داره. من دیدم تو بعضی کتب دیگر واضح طریق حسن این مجموع رو به نام کشی بعضی نقل کردن، اما تو بعضی منابع که گفته کشی بعد گفتن واضح طریق حسن، یعنی که همه تلقی کردن واضح طریق حسن هم جزء کلام کشیه، چون مرحوم علامه میگه روا کشی بعد میگه واضح طریق حسن، خیال کردن کل این کلام مال مرحومه کشیه. نه، تا اون نقل روایتش مال کشیه. حاضر طریق حسن تو کشی وجود، کشی میره روایت بعدی. این تیکه مال علامه است. پس این حسن الطریق تصریح علامه است به این قضیه. و همچنین قبل از مرحوم علامه تو تحریر و طاووسی صفحه 558 اونجا آمده که این طریق حسن است. پس هم از سر طاووس آمده این قضیه، هم از علامه. اینها هم کسانی هستن که توثیقات رجالیشون، چون که اون آثار قدما هنوز در ابتدای صدر متأخرینن، به اون اصول و منابع و به اون مجموع دسترسی داشتن، اینها به اصطلاح مورد دقت و اعتماد قرار میگیره. پس این طریق حسن است از این تحریر و طاووسی 558 همچنین 418 و مرحوم علامه خراسان الاقوال. پس این دو اینو دارن. خود کشی هم که اینو ذکر کرده و ظاهرش بر اعتبار این روایته، این ظهور هم هست. و همه اینا هشام ابن المثنا توش آمده. حالا در نسل‌های بعدی هم نقد الرجال صفحه 44 هشام ابن المثنا کوفی و ثقه، ایشون هم جنبندیش کوفی و ثقه روا عن ابی عبدالله لهو کتاب روا عنه ابن ابی عمر. حالا ایشون چیکار میکنه؟ ایشون این مطلب رو آدرس میده تهش رجال نجاشی. ایشون مطلب رو که نقل میکنه تهش میده رجال نجاشی، که اونجا وجود داره. حالا تو رجال نجاشی به این معنا ثقه بودن ایناش تصریح نشده. بعد میگه جای مصنع الخیاط، ایشون رو میگه که الحناد درسته، من اصحاب صادق رجال شیخ، یعنی این مطلب اونجا هست. فعلا واقعا شوی جمع موارد کرده. اما کوفی و ثقه که تو نجار نجاشی به این معنا نیست. اگه بود خواستن خلاف نمیشد، مشهورون نمیگفتن به قضیه حل بود. اونجا هاشم هست. ایشون همون نقطه که خلده که دیروز آقای کی فرمودن، ایشون برازم همون خلفه کرده که در نجاشی هشام نداریم. چی داریم؟ هاشم. مگر نسخه ایشون هم هشام بوده باشه. این نسخه ای که دسته ایشون بود از نجاشی چی بود؟ همون نسخه بود که توش هشام نوشته بود، در مدخل هاشم نبود، هشام بود. خب در الان نجاشی که مصحح چاپ شده هاشم مصنع هست ثقتان، هشامی توش وجود نداره. مگر نسخه ایشون هم ظاهرن نسخهش به جای هاشم هشام بوده.
بله. چیو
نقد الرجال جلد 5 صفحه 44 تفرشی. ایشون کتاب الرجالی که داره بررسی کرده، ایشون آمده میگه هشام مصنع کوفی و ثقه. تای خط ایشون مطلب میگه تهش میمیزه رجال نجاشی، مطلب میزه تای صد میمیزه شیخ طوسی. این مطلب مال ایشونه. آدرس رو صفحه نداده اما آدرس اون کتاب داده، اسم کتاب آورده. خب یعنی منظور ایشون هم معلومه که اون نسخه یکی از رجال نجاشی ایشون بوده، یا باید بگیم شون خلط کرده بین هاشم و هشام، یا نه نسخه ایشون همون هشام بود، نسخه نجاشی ایشون هشام بود نه هاشم، و این ثقه نوشته بود. حالا این بحث میشه که واقعا نجاشی رجالش هاشمه یا هشام. اما که علامه میگه ما نداریم، دیگر میگه نداریم، منو علامه نسخه شون همون هاشم بود در رجال نجاشی، و الان میگفت نجاشی و ثقه. بله ایشون داره جمع میکنه دیگه، ایشون داره جمع بیان اقوال. مهم نتیجه ایشون جنبندیشو بگم که پس معلوم نسخه مرحوم علامه هاشم بود نه هشام. حالا ایشون یا خرد کرد یا نسخه ای که دست ایشون بود هشام بود، خوش بود نسخه خودش فرم بود. اما فعلا تو رجال نجاشی چه نکته ما طبق نسخه مصحح که آقایون دارن اینو نداره. اینجا نکنید اینجا ارزش تصحیح روشن میشه، واقعا کسی تصحیح کار میکنن. شد به آقا هاشم یا هشام نه، یه روایت سرنوشت یک راوی چه میکنن اگه واقعا احراز بشه که در رجال نجاشی هشامه نه هاشم، خواهی خیلی موثره. بیا بگه آقا این به هر دو نام نامیده میشد، خواهی خیلی موثره. خود نجاشی بزه هشام او هاشم ابن مسنا، فرض خود نجاشی اینجوری نوشته باشه. بعد بگه اگه این مال نساخ اوش حذف کرده باشن، خب این توصیق میشه رجل دیگه، توی این روایت آمد روایت تصحیح هم میشد، اما الان شده ابهام. پس این مواردی پس از این طریق بیان علامه که حاضر طریق حسنان سید طاووس ظاهر کشی که نقل این روایت کرده، از این موارد میشه یک توصیق خاصی رو چیکار کرد برای هشام درست کرد. پس این راه اول برای توصیق خاص هشام ابن مسلم.
راست
دوستا
اگر فقط توصیق علامه باشه بشه.
اونم دیگه آقایون دیگه آقایون علامه رو هم میگن، علامه سید طاووس اینایی که تو این خلافش از دیگران نباشه، از قدما خلافش نباشه، بعضی به همین توصیق اعتماد میکنن. چون ایشون میگن در اون زمانی بود که هنوز خیلی از کتب و منابع اصیل و اینا در دسترسشون بود، یعنی اگر توصیق کرد علامه معلومه اجتهادی نبوده مثلا این محتمل الحدث. این بحث اینه دیگه، این دعوا اینه که آیا توصیقات شخصی که ما احتمال قوی بدیم، یعنی یقین کنیم که این توصیقاتش اجتهادیه، او ارزشی نداره. اما توصیقی که محتمل الحدث و الحدث بشود، اصالت الحدث جاری میشه و توصیقش میشه حسی، این معلوم شواهدی بوده اجتهاد نبوده، دیگران گفته نگفته، چون علامه که خودش که حضور نداشته اون زمان که. پس اگر هم شهادت میده از شنیده ها و خوانده های نسبت به دیگران داره میده. پس ایشون نسب نسب بهشون رسیده که آقا این هشام چیه؟ روایتش مورد وثوق بوده نزد اساتیدش و قدما هم بهشون رسید. ایشون هم گفته. پس نقل مطلب حسی داره میشه در اینجا. یا تو منابع دیده و گفتن بهش رسیده رو به ما نرسیده اون منابع. خب این یک راه حل شد برای توصیق هشام که آقایون این رو هم چطوری توجه نکردن، متأخرین یا خویی دیگران پای خویی بعد اینو نقل میکرد که هشام مجهوله، اینا رو پاسخ میداد و ردش میکرد که میگفت نه ما علامه رو ما قبول نداریم، ما استاوز قبول نداریم، از کشی فهمیده نمیشه، فقط این سه تا نکته نقد بشه تردید بشه، خب توصیه خاص هشام میره کنار. اگه با هم کنار هم بذاریم ما رو به اطمینانی برسونه که ظاهرش اینجوریه، خب توصیه خاص هشام هم درست میشه، هشام میشه مورد توصیق، پس روایت میشه مصحح، میشه معتبر. نکته دیگری که اینجا وجود داره اینه که ما بیایم راههایی بریم ببینیم که آیا هشام و هاشم اینا دو نفرن یه نفرن، برسیم به توحید، بگیم هشام یا هاشم همون یه نفرن که یا تصحیفی بوده از جانب نساخ یا این که تعبیر بهش میشده هاشم میگن همون هشامه. بذار این دو نفر تو نسخه ها تو ذکر ها هشام و هاشم شده، اما خود رواد و مجامع مؤلفان مجامع روایی اینا یه نفر میدونستن، دو تا نیست شخص نباشن. پس بگیم اینه یک نفرن، این هم یک راست. اگه یک نفر شده نتیجه چه میشود؟ توصیقی که نجاشی به صراحت داره که هاشم ابن مسنا ثقتون، هشام میشه هم هاشم، پس هشام ابن مسنا شد هم هاشم، در هاشم هم که توصیق سریع نجاشی هست و هشام شده هاشم، هاشم که مورد موثوقه. پس این فرد مطلق، پس ما سه نفر داشتیم، هشام ابن سالم، هشام ابن حکم، هشام ابن مسما شد همون هاشم ابن مسنا. پس اینجایی که میگه هشام یکی از همون سه تاست، هر سه که مورد وسوق هست، پس روایت میشه مستحب. حالا ببینیم نکاتی میشه اینجا شواهدی پیدا کرد بر این امر. شاهد اول، بریم به سمت این توحید و مانند اونها. چهار پنج تا نکته هست، بعضی ها که بهش میرسیم اونجا اشاره میکنن ما دنبال توحیدیم، بعضی هاش توصیق عام درست میکنن انتها، که اون یک راه سوم میشه دیگه. در تهذیب هیچ روایتی از هشام ابن مسنا نداره، این جالبه، کافی این چندین روایت از هشام ابن مسنا ذکر کرده، اما در تهذیب شیخ طوسی هیچ روایت از هشام ابن مسنا نیاورده، اصلا این روایت وجود نداره. اما در استبصار یک روایت داره ایشون، جلد 2 صفحه 235، در استبصار روایت داره که انهم، باز همون سند از ابن ابی عمر، ان هشام ابن مسنا قال نسیت ان اصلی رکعتن للطواف خلف المقام. آقا من نماز طواف کردم و آمدم بیرون، یادم رفت، حتی انتهیت و الی منا، نماز طواف نخون، سعیش کرد، اون عمرش رو تمام کرد، رفت منا، فرجعت الی مکه. بعد که دوباره برگشت بر طواف نساء و طواف حج بعد از وقوف، حالا یادش آمد که من تو طواف قبلی نماز نخوندم، حالا من نماز خواهم. اینجا چه میشه بعد؟ کار بین روایت نداریم حکمش. چنین روایتی را شیخ طوسی در استبصار از هشام ابن مسنا نقل میکنه. پس در تهذیب ایشو از هشام نداره، در استبصار فقط یک روایت از هشام مسنا داره که این روایته. جالب اینه خود ایشون همین روایت رو با نام هاشم ابن مسنا تهذیب آورده، تهذیب جلد 5 صفحه 139، و من ذالک ما رواه هو ایزن عن ابن ابی عمر عن هاشم ابن مسنا قال نسیت و ان اصلی رکعتین للطواف خلف المقام حتی انتهیت الی منا و رجعت الی مکه و صلیت ثم عدت تا آخر. در استبصار این روایت رو به نام هشام ابن المسنا آورده، در تهذیب کلا هشام نداره، این روایت رو به نام هاشم ابن المسنا آورده. پس یک روایت مرحوم شیخ طوسی با یک سند واحد، ابن ابی عمر عن هشام، ابن ابی عمر عن هاشم. این نکته. خب نکته دوم، و این شاهد میشه که اینا یکی بودن، یا اشتباه نساخه یا اشتباه خود فرد بگونه ای که این هاشم بوده گفته هشام، یا هشام و هاشم یه نفرن که جای دیگه هم همین اتفاق افتاد، هاشم ها شد هشام. ما اصلا هشام نداریم، ما اصلا هاشم داریم مثلا، که این هاشم هشام هم گفته میشد، هشام مزنه یا هاشم مزنه، اینا یه راوی بودن که خود از شیخ طوسی آمده یک روایت رو با یه سند واحد، عیناً تارتاً عن هشام و تارتاً در کتاب دیگه است از هاشم ابن مسنا نقل. نکته دوم، خب ایشون آمده در استبصار از هشام ابن مسنا روایت نقل کرده، تا اونجا که من دیدم این دوستان باز تحقیق بکنن، شیخ طوسی سندی به هشام مسنا نداره. فقط بینه آقا دو نفرن، چه اشکال داره یک روایت این هم با روایت مشترک قبل از او دو نفر از امام شنیدن نقل کردن، هم جناب هشام ابن مسنا این رو نقل کرده به واسطه ابن ابی عمر ما رسیده، هم هاشم مسنا نقل کرده این هم روایت رو به واسطه ابن ابی عمر ما رسیده. من استاد عقلی که نداره که، بعیده، اما خب امکانش هست، چقدر روایت مشابه روایت مختلف نقل کردن، حالا راوی بعد از راوی اول مشترک بشه چه اشکال داره؟ خب اگر اینه دو نفره با شیخ سر استفسار میاره، خب سندش اون آقا کو؟ میگه اما سند من به هشام، اما سند من به هاشم. این سند رو باید ذکر بشه به اون. و تا اونجایی که دیده شده به ذهن میاد، این سندی برای هشام پیدا نشده. دوستان ببینن که جادیگه این بر اونبر میشه سندی برای هشام از شیخ طوسی در مشیخ جادیگه پیدا کرد، ضمن یک سند دیگر جای دیگری، چون جستجوها اینا نشون نمیده. حالا مگر یه جایی باشه، چون کامپیوتر هم بالاخره نمیشه اعتماد 100% از این جهت من میگم ندیدیم، با جستجو اینجوری کردیم، اما فرض یه جای دیگه به واسطه دیگه گفته باشه نیاره مثلا. خب اینو میشه تحقیق با جامعه‌تر دوستان ببینن بکنن چشمی که میشه پیدا کنه، اما نیست. خب اگه نباشه، خب نمیشه روایت ذکر کنه که سند نداره بهش، مثلا نقل میکنه که سند نداره، اعتبار نداره. نه، سندش به این کتاب، به این اصل میگه من سندم اینه، بعد تو مشیخه همه اینا رو دوزی داده که
شاید هاشم
اصلا جایشون اصل نداره، ابن عبی عمر داره، ایشون تو مشیخه میاد همه این سندها رو میگه که کلن که مایی که نقل کرد اینا رو نقل میکنیم. من سند من چون این چند تای آخر سند میگه، اون چند تای اولش تا به اون افراد برسه بعضا نقل نشده، تو مشیخه میان کل سندهاشون میگن که به این روات سندهای ما چیه. بعضا به یک راوی سه سند دارن، سه طریق دارن، یک راوی دو طریق دارن. میگه من لذا اون تبدیل سندها جو اتفاق میفته، میگه من به این راوی اگه قبلیاش اینجا رو، چون ما مشکل در قبل ندید خود آقا داریم، اگر مشکل در قبل باشه تبدیل سند پیش میاد، لذا طریقاشون رو به هر راوی میگن که آقا به یک راوی سه طریق دارن. آقا میگه این طریق ضعیفه، اما چون به شیخ در جای دیگه برای این راوی دو طریق دیگه ذکر کرد، اونا میشه اینجا آورد، از باب تبدیل سند درستش میکنن. لذا برای همین چون آثار داره تو مشیخه طریقا رو ذکر میکنن به روات اصل. خب اینجا ذکر نشده در اینجا، و اینجا هم سند تو قبل ابن ابی عمر و قبلش مشکل نیست، تو خود این آقای ابهام داریم، لذا تبدیل سند هم فایده نداره اگر بوده باشه. فرض این یه شاهد که این میرسونه که این تقویت میکنه اتحاد را. ما داریم شاهدهایی میخواه بیاریم که اتحاد اتحاد تقویت بشه. شاهد دوم، در نوادر اشعری صفحه 94 داره، قاسم ابن محمد عن هشام ابن مسنا قال کنت عند ابی عبدالله جالسا فدخل علیه رجل فسأله عن رجل یأتی المرعى الی آخر. خب در اینجا طرف میاد یه سوالی از امام میکنه، این روایت در نوادر به چه معنا نقش شده؟ مال اشعری؟ در نوادر اشعری از قاسم ابن محمد عن هشام ابن مسنا قال کنت عند ابی عبدالله جالسا فدخل علی رجل. اما شیخ همین روایت رو با راوی مشترک قاسم ابن محمد عن هشام ابن عن هاشم ابن مسما نقل میکنه، تحذیف جلد 7 صفحه 326. حالا یه راوی قبل از قاسم هم چون شیخ متأخره داره، عن حسین ابن سعید عن قاسم ابن محمد عن هاشم ابن مسنا قال کنت عند ابی عبدالله جالسا فدخل رجل، این هم روایت با سند واحد از مثل راوی آخر. اونجا در نوادر هشام شیخ طوسی به نام هاشم نقل میکنه. همین روایت مختلف شیعه علامه جلد 7 صفحه 54 میگه ما رواه هشام ابن مسنا قال کنت عبد الله جالسا فدخل رجلون. علامه این روایت رو میگه به ما رواه هشام ابن مسنا، که اینو به نام هشام نقل میکنه. و روایت دیگر هم که قریب به همینه، که اون روایت هم اتفاقا فقط سندش به نظرم تحذیبه، عن هشام ابن مسنا قال کنت یا عبد الله فقال له رجل فجر به امرأت اتحل له ابنتا. این روایت که تهش داره ان الحرام لا یفسد الحلال، اینو دوستان اینو جستجو کنن که ان الحرام لا یفسد الحرام، این رو فقط نقلش در تهذیبه، در کتب غیر تهذیب نیست. این شیخ طوسی نقل کرد. عرضم کردیم که تهذیب روایت رو از ابن المثنا فقط از کی نقل میکنه؟ از هاشم ابن المثنا. تهذیب غیر از هاشم کسی دیگه ای؟ اما روایت تهذیب که از هاشم المثنا معلوم علامه نقل میکنه از هشام ابن المثنا. زمان شما مصنع این رو نداره تو هیچ منبعی، این فقط تعظیم داره و تعظیم هاشم داره. پس به دائم خلط و جابجایی بین هشام و هاشم داره تو منابع اتفاق میفته. روا دوم رو فقط شیخ خودم نقل کرده، همین متن دوستان جستجو کنن، این متن است که ان الحرام لا یفسد حلال، تعظیم سری پیدا میشه. این فقط تو تعظیمه، اونم داره هاشم ابن مسنا. معلوم علامه دیگران همین روایت رو میارن از هشام. اون روایت اول هم که نوادر از هشام داره، شیخ طوسی هاشم نقل میکنه. اونجا حالا ما داریم شاهد میاریم، تقریب میکنیم، میشه شیخ طوسی روایت دیگه غیر از نوادر داشته باشه که هاشم بوده باشه، اما این احتمال تقویت میکنه. نکنه شیخ هم همون از نوادر اشعری سندش بوده، هشام بوده هاشم نقل کرده. اون قطعی نیست، اما مجموع این ادله داریم دونه دونه دونه، مجموع مخواهیم ما رو به نتیجه برسانه. بهارم جلد این چند نوشتم، جلد یک به نظرم صفحه 8 باشه یا جلد 101 صفحه 8 داره، حسین ابن سعید و نوادر از قاسم ابن محمد عن هشام ابن مسنا، یعنی روایت حسین ابن سعید رو میگه و نوادر از قاسم ابن محمد عن هشام ابن مسنا قال کل کنت عند ابی عبد الله جالسا و دخل رجل فسأل. مرحوم علامه مجلسی این روایت رو از کتاب حسین ابن سعید، نکنید دقت کنید عرض منو، چون علام مجلسی هم بعضی کتب و اصول داشته. چی گفته علامه؟ گفته کتاب حسین ابن سعید و نوادر، این دوتا کرده، این فرموده این هم تو اصل حسین ابن سعید است هم تو نوادر است. خب ما میگیم شیخ طوسی به نوادر رجوع نکرده که گفته هاشم، به چی رجوع کرد؟ به کتاب حسین بن سعید رجوع کرد، چون سند داره ان حسین بن سعید ان قاسم بن محمد. پس شیخ طوسی به کتاب حسین بن سعید رجوع کرده نه به نوادر. رضا میتونید بگید اشکال این صدر کلام مجلسی میرسانه که کتاب حسین بن سعید وقتی علامه مجلسی هست خود نزد شیخ طوسی که به طریق اولا چند قرن قبل بوده، کتاب حسین بن سعید بوده هاشم، در کتاب نوادر چی بوده؟ هشام. خب این به نوادر اعتماد نکرد، از کتاب حسین بن سعید نقل کرده، اونجا هاشم بود. این قلت رو مرحوم علامه میگه کتاب حسین بن سعید و نوادر از قاسم محمد عن هشام ابن مسنا، علامه میگه تو هر دو کتاب هشام ابن مسنا هست، یعنی حسین بن سعید هم از هشامه. نگفت اگر علامه دو سند نقل میکرد، نوادر عن هشام، حسین کتاب حسین سعید از هاشم. این دقت رو روایت ما دار، کتب ما دارن، دیدی تو خود کتب کافی، تو کتب وسائل فلان میگه این رو به نفس روایت عن فلانی همین روایت، اون روایت عوض میشه جدا ذکر میکنن. اما ایشون مرحوم علامه، یاد بگیم مرحوم علامه اشتباه کرد، آشون نقل میکنن، میگه کتاب حسین بن سعید توش داره هشام ابن مسنا. پس اینم یه شاهد دیگر که این دو نفر یکی هست، این هاشم هشام جا به جا میشه. حالا تو جواهر بعدی که این مطلب فراوانه دیگه، جواهر جلد 29 صفحه 71 میگه خبر هاشم ابن مسنا، میاشه هشام ابن مسنا، جواهر هم هشام ذکر میکنه، همون روایت ان الحرام لا یفسد حلال که عرض کردیم این روایت رو فقط کی داره؟ فقط تعذیب داره به اسم هاشم. اون روایت دوم ما دو تا روایت ذکر کردیم پشت هم. حالا میشه دوستان داستان روایت اول دوم تفکیک کنن، چون روایت متنش یکی بود توی موضوع با هم آوردن. یعنی اول روایت اول رو بمیزیم تمام کنیم، اون روایت اول که دخل رجلون و سعلا، پس اون رو شیخ نوادر هشام داره، شیخ طوسی هاشم داره، اما کتب دیگر میان از شیخ طوسی نقل میکنه همین روایت رو به نام هشام. علامه مجلسی اصلا اومده گفت کتاب ایشون و کتاب نوادر هر دو هشام، پس این میرسونه یکی بودن، این هشام و هاشم جابجا شده. روایت دوم روایت اون ان الحلال ان الحرام لا یفسد حلال است که معلومه شیخ به نام هاشم ذکر کرده. این دیگه اشتباهی است که ما این اشتباه نکنید، تو بعد اتفاق میفته، تو قبل ما اتفاق افتاد دیگه. دائما این روایتی که فقط شیخ طوسی داره و شیخ طوسی فقط هاشم داره، آقایون هی روایت نقل میکنن تو مختلف علامه، همین روایت نقل کرده گفته هشام ابن مسنا صاحب جواهر، هشام ابن مسنا کند نبی عبدالله رجل فجر به امره آخر امام قال نعم ان الحرام لا یفسد حلال. این روایت مال شیخ طوسی، مال تهذیب فقط، مثلا جا دیگه نیست. تهذیب و تهذیب بوده هاشم، صاحب جواهر از هشام نقل. و خبر آخر باز اینم همینطور، این خبر هشام، خبر آخر مال هاشمه که همون روایت چی میشه؟ روایت محل اختلاف ما میشه، روایت اولی میشه. کنتو این عبدالله جالزم و دخل علی رجلون، اینم باز نوادر داره هشام، شیخ دوز داره هاشم، این رو صاحب جواهر به نام هشام داره نقل میکنه. و همچنین در جلد 29 صفحه 439 باز همین روایت رو به نام همین روایت رو صاحب جواهر در اونجا به نام هاشم ابن مسنا نقل میکنه. یعنی در این آدرس اول کنتو عند ابی عبدالله جالسن، تو آدرس اول صاحب جواهر به نام هشام، چون یه خبر و قول آخر، این خبر هم هشام. در 29-439 به نام هاشم اینو نقل میکنه. آقای خویی در جلد موسوعه 32 صفحه 312 این متن آقای خویی رو دوستان بزنن، این متن لا یخفا ان القاسم ابن محمد المذکور فی سند، اینو بزنید، من کار دادم اینجا. این کتابا که چاپ میکنن دستکاری ها این کارا رو خراب میکنه. خب این اگه تو نرم افزار اومد ولا یخفا، یا این بزنید که ان قاسم ابن محمد المذکور فی سند، همین تیکه بده بیاد دیگه. اینو از موسوعه، نه از اون کتابای قبل موسوعه که بود معتمد و اینا، یعنی چاپای تک تک جدا، نه چاپ موسوعه، از او بخونه چی داره اینجا پیدا کردید. من اشتباه اون دیدم، اما متنش ننوشتم یادم رفت. تو این کتاب یک موسوعه یه دستکاری کردن، بیم این دستکاری تو کتاب قبلی هم واسه نیست. چون دیگه موسوعه یا تجمیع چیه دیگه، این الان مال معتمده مثلا، یا مال تنقیه که نیست، مال معتمده، مال مکاسب موسوعه آقای خویی، موسوعه امام خویی که این داره، این تو جدا جدا هم قبلا چاپ شده همه اینا دیگه، باید باشه. یا همون روایت رو تو کلام کلن جستجو کنی، روایت رو که ان الرجل یعتی المرأة حرامن، یا اون آخرش که نم و امها و ابنتها، خود این روایت رو پیدا کنی، نم و امها، این یعنی فاصله بدید و ابنتها، اینو جستجو کنید، بیایید پایین همون کتب آقای خویی، برسید به آقای خویی تو اون یافته هاتون. آقای داودی نشو پیدا نکردی؟ اینجا آقای داودی باید سریعا جواب ما رو میداد. خب حالا اینجا من مطلب میگم دوستان رو پیدا کنم. در اینجا آقای خویی داره که صحیحه صحیحه. اینجا کتاب موضوع گرفتن هاشم داخل پرانتز هشام ابن مسنا. خب آی خویی چی ذکر کرد؟ هر دوتا رو ذکر کرد یا آی خویی هاشم ذکر یا هشام ذکر کرد؟ شما هاشمش کردی. اینجا نمیشه صحیحه هاشم، چون صحیحه هاشم مسنا مشکل نیست، هاشم که مورد وسوقه خب صحیح است، اما اگه هشام ابن مسنا باشه، خب این روایت به نام هشام آمده، از هشام تعبیر کرده به صحیحه. بده که صحیحه هاشم یا هشام ابن تو موسوع هر دو رو نوشته، صحیحه هاشم یا هشام مسنا انا ابی عبدالله انه سوئل عن الرجل یأتی المرأة حراما عید زوجها، امام قال نعم و اما و ابنته. بعد آی خویی میگه سند این روایت قبل از هاشم ابن مسنا کسانی که هستن اونها آیا مورد وسوقن مورد وسوق نیستن؟ میگه بعد قاسم محمد داره بحث میکنه که این خودش مردد به دو نفره که فعلا محل بحث ما نیست در اینجا. حالا قاسم بگیم که آیا خویی هم بعضی جا این روایت رو که به نام هاشم وقت بعد در ادامه آیا خویی بیاری این نکته اول. بعد میگه صحیح و قاسم محمد
کتابه سر با این روایت نمیده، چون این روایت میگه این روایت دو تا سند داره، دوتاش پامه الازغر و اول متقدم رفیده قاسم ابن محمد و اول جوهری و اول سبب نرفت قسمت. بعد توضیح میده اصلا بحث هاشم و هشام مطرح
نمیده. نه روایت متن روایت توش چی داره؟ متن روایت روایتی که نقل میکنه تو روایت هاشم گفت یا هشام آخر سندشون، اما به این کار هاشم هشام بحث نکرد اینجا، اما روایتی که نقل کرد از هاشم نقل کرد یا از هشام؟ نه هشام گفت و گفت صحیح است آی خویی، یا هاشم گفت صحیح است؟ اگه هشام گفت صحیح است خواه هشام رو توصیح کرد آی خویی، اگه هاشم گفت و گفت صحیح است خواه درست القاعده گفته. اینجا این آقایون تو موضوع هر دو رو نوشتن، این هر دو نوشتن کار خراب کرده. ظاهر حرف اینه که آی خویی هشام گفت اینا کردن، هاشم تو پرانتز هشام نوشتن، این آی خویی هشام گفته بود اینا کردنش هاشم، که مراد آی خویی اینجا اشتباه لفظی بوده هاشم مثلا. حالا این یه ابهامی است تو کلام آی خویی وجود اومده، فعلا فایده نداره. تو همین موضوع آدرسی که من دادم توجه کنید داره و صحیحت حال اخرى، خب این صحیحت اخرى این شاهده که هاشمه، چون این مال تحذیره، تعظیم همون ان الحلام لا یفسد حلال، این مال چیه؟ این مال هاشمه نه هشام. حالا جالبه من شاید اینه که تو روایت من پیدا کرده بودم، این تو معتمدین هم بود، حالا شاید شما پیدا نمی کنید، اما اون متن آدرسش ننوشته. من قولم روایت اول آی خویی هشام فرموده، روایت دوم رو هاشم فرموده. شاهدش چه؟ ادامه متن همین موضوع است، داشته باشید متن موضوع رو. میگه ولا یخوا ان تردید نسخ الکتب فراوی بین هاشم و هشام لا یزرو به صحت ما. بس من اونجا هشام بود اینجا هاشم. آی داود این متن موضوع شما آوردید؟ خب ما دنبال این بودیم همین مطلب تو غیر موضوع پیدا بشه، همین مطلب تو غیر موضوع پیدا بشه، یک کم این متن رو جستجو بزنید، همین لای اخبار رو بزنید جستجو در همه متون، ببین غیر از موضوع کتب های خویی تو اونها چی آمده. آی خویی ادامه میگه ولا یخوا ان تردید نسخ الکتب فراوی بین هاشم و هشام، معلوم اینجا خودش هشام ذکر کرد، میگه بعضی هاشم دارن. لا یزور به صحت ما فینام ها شخص هم واحد جزمن. آی خویی یکی گرفته خودش این دورو، کما قال علیه روایتش کما تدل علیه روایت شیخ فی کتابه یه نسل واحد، همین عرضی که ما کردیم، یه مطلب و شیخ تو استفسار هشام آورد، تو تعذیب هاشم آورد. آی خوییم که هشام باشه هاشم باشه مضر نیست، هر دو شخص واحدن. ما استنادی الی هاشم فی حال ما و الی هشام فی الاخر. پس آی خویی نتیجه میگیره که هاشم و هشام یه نفرن و موثقه و توثیق شده این آقا، پس اینا یکی هم توصیل خاص است. پس در این روایت همین شاهدی ذکر کردیم، من اول شاهد از جواهر آوردم، از علامه آوردم، از علامه مجلسی آوردم که اینا همه یکی گرفتن. دو سند نقل میکنه، تهش میگه هشام، تهش میگه هاشم. آقای خوی دستی کرده که اینا یکی هن، پس هشام توصیه خاص داره، لذا ایشون میگه صحیحه. آقای خوی تقریب صحیحه میکنه. پس در این حادث از موسوعه که ذکر کردیم، اینها شاید این بخش موسوعه جداگانه چاپ نشده، اولین بار تو موسوعه چاپ نمیدونم، بعیده موسوعه غالبا قدیم چاپ داشت، دوباره شاید اینا رو اون بخش مستقلا تو موسوعه نه تو نرم افزار نذاشتن، اون چاپ نیست داره. خب حالا این تهش که معلومه دیگه، تهش آی خویی که میگه هشام و هاشم یکی هن دیگه، این تصریحش کافیه. حالا روایت خودش هاشم بگه یا هشام بگه، تهش آی خویی میگه که فرق بین هاشم و هشام نیست، اینا شخص واحدن. شاهدش هم چی میگیره؟ همون شاهدی که عرض کردیم، میگه شیخ طوسی یک روایت یک جا به نام هاشم ذکر کرد، یک جا به نام هشام ذکر کرد. پس اینا معلومه یک نفره. موضوع جلد اینجا رو تو چاپگر این کاغذم پشتش مطلبی چاپ شده بود، یه جدولی متوجه نشدم این متن درس رفته رو اون نوشته چاپ شده، اونم توش اعداد هست، اعدادش افتاده با به نظرم 32ه، 32 324، اینو قاطی شده اون دو تا متن من میخونم، دو متن با هم و توش این متن رو بخونم. میگه اینجا آقای خویی میفرماد، میگه الا انک قد عرفت ای زن که ان معارضه به صحیح هشام ابن مسنا، اونجا دیگه هشام داره، ان ابی عبدالله که انه سئل. پس یک روایتی قبل میاره در ادامه میگه انها معارضتان به صحیحه، یعنی همون کتاب 32 10 صفحه جلوتر، اون 12 اون 24 رسیدیم، میگه این روایت معارضت به صحیحه هشام ابن مسنا. پس آقای خوی هشام مسنا صحیحه گرفته و همونو یکی دونسته، هاشم و هشامو یکی دونسته. آقای زنجانی هم جلد 8 صفحه کتاب النکاح جلد 8 صفحه 27-94 میگه روایت اول موثقه هشام ابن مسنا، همون روایتی که بالا آقای خویی ذکر کرده، حسین ابن سعید عن قاسم ابن محمد عن هشام ابن مسنا کنت عند عبدالله. باز ایشون هم روایت رو از حسین ابن سعید از هشام آورده. شیخ طوسی همین روایت حسین رو از کی؟ از هاشم آورده. میگه این روایت هشام ابن مسنا میگه موثقه است، بخاطر افرادی در قبلشون اختلاف داره. میگه روایت آقای خویی میگه صحیحه، آقای زنجانی میگه روایت چیه؟ موثقه است. این روایت در نوادر معروف احمد که مال حسین میگه در اونجا هم اومده. پس این در کتاب حسین ابن سعید، حالا این نکته‌ای داره، این نکته اگه باشه که اصلا میگه اون علامه فرمود حسین ابن سعید و نوادر، ایشون میگه یکی هست، این هم یه نوادری داره حسین ابن سعید. حالا این نوادر ایشون باید غیر از اون اشعری باشه، به نظرم این دو بزرگ بارن در نوادر حسین ابن سعید. حالا اینو ببینید، من این ذهنم نیست که اون نوادر معروف اشعری که او زاچون معروف علامه میگه کتاب حسین سعید و نوادر، یعنی هم نوادر حسین سعید هم نوادر اشعری، حالا اشعری حسین سعیده، این حالا من تردید کردم، اینو من ذهنم نیست که اگه این باشه که هنوز اون شاهد اتحاد ما بدتر میشه دیگه، یعنی از یک کتاب خود کتاب نوادر امروز هست، ما نسخه مصححش رو داریم، هشامه، اون موقع شیخ طوسی از همون کتاب نقل کنه به هاشم. سوال این بود که این حسین ابن سعید که کتاب نوادر حسین ابن سعید با نوادر معروف که الان تو نرم افزاره که نوادر اشعری میگن، اسم اشعری چیه؟ خب که ایشون الان میگه که این روایت در نوادر معروف به احمد، اما احمد مؤسسه آقای زنجانی میگه که مال حسین ابن سعید است، یکی گرفته. این نکته رو من قبل بهش توجه نکردم، خودم تحقیقش کنم. معروف علامه مجلسی میگه در کتاب حسین سعید و نوادر، این دو تا شکرده، الان هم که داره کتاب کیه؟ تو نرم افزار هم داره که نوادر اشعری که مال احمد ابن مانیس هست. آقای زنجانی میگه این روایت در نوادر معروف به احمد که مال حسین سعید است. اینشون اسم دیگرشه، این الان من ذهنم نیست. این باید این باشد اون شاهد اول ما تقویت میشه.
نه یعنی
و اگه این باشه که باز اتحاد میشه دیگه. یعنی شیخ طوسی هم که از میگه از حسین سعید کذا کذا میشه همون روایتی که نواده داره نقل میکنه. پس دو سند مستقل از هم نیستن، دو اثر نیستن، نواده هم از همون داره نقل میکنه. پس کتاب حسین سعید همونیست که نواده نقل کرد. خب پس او هشام یا هاشم شیخ طوسی او رو به نام هاشم نقل کرد، در نوادر احمد بن عیسی به نام هشام نقل کرد. پس این باز یکی بودن تقویت میشه، کسی شیعه واحدن دارن نقل میشن به ترتیب. این آمده گفته هاشم، این گفته هشام، این اتحاد رو تقویت میکنه دیگه. حالا آقای زنجانی میگه نکات سندی صحیح هاشم المثنا، صحیح هاشم المثنا در بعضی جا اشتباهن صحیح هشام ابن مثنا در بعضی جا اشتباهن هاشم آمده. نشون اصل همون نوادر میگیره که در نوادر چی بود؟ هشام بود. میگه این صحیح هشام که اصلش نوادره و در نوادر هشامه، یه دهه به نام هاشم دارن نقل میکنن از جمله خود شیخ طوسیه و کدوم متأخر از اون. بعد میوالی بحث بعدی میشه که اون قاسم محمد موثقه، نباید بگیم صحیحه، باید بگیم موثقه. چرا آقای خویی تر مبنای خودش که ایشون رو قبول نداره بهش گفته صحیحه، آقای خویی باید میگفت موثقه. تعبیر آقای خویی به موثق به خاطر قاسم محمد صحیحه درست نیست، اون بحث دیگه است. بالاخره اول یا موثقه یا صحیح، به خاطر مشکلش دعوا رو صحیح موثق رو اون قاسم محمده نه رو هشام. به خاطر قاسم که ایشون سنی بوده نبوده چه بوده، آقای زنجانی میگه آقای خویی ایشون رو موثق میدونه، چرا تعبیر کرد به صحیحه؟ اینجا یه غفلت اتفاق افتاد. حالا میگه آقای خویی از یه راهی درست میکنه، این میشه موثق، ما از یه راه دیگه درستش میکنیم و میتونیم مثلا بگیم صحیحه فلان. آقای
زنجانی روایت دوم اینه حلال، حلال هم میگه اشتباهه.
خب بله دیگه، او که فقط الان فعلا ما اون سند ما فقط کیه؟ تهذیبه.
ولی اونم میگه
آره
هاشم.
آره. اینم بعضی این اشتباه آقای زنجانی، یعنی چون که اون روایت من جای دیگه نیافتم، خیلی من متن زدم جستجو کردم متن تمام این روایت ها رو، کل روایت هاشم مطلق رو، هشام مثنا رو، من راویان مرویان و به متن جستجو کردم تو منابع که جای دیگه به سند دیگه پیدا میکنیم در کتب دیگر یا خیر، پیدا نشد. از همون فقط تهذیب
شما فرمودید بهار این رو از تهذیب با نام هشام نقل کرده.
نه اون روایت یوسفران، نه همین روایت اخیر، این اخیر. خب اینجا در ادامه آقای زنجانی وارد اون بحث محمد ابن قاسم محمد میگه که محل بحث ما نیست. بعدش در زیل ایشون این شاهد تمام شد، پس این شاهد بود، شاهد داره سوم چندم ما میشه، من شماره دستم در بر که اینجا ما میخواه بگیم هشام و هاشم یکی هم. این روایت رو مطرح کردیم که دو نقل داشت، یک نقل نوادر یک نقل تهذیب و سندا یکی هست. مرحوم علامه مجلسی این از هر دو کتاب به نام هشام نقل کرد، اما شیخ طوسی به نام هاشم. اگرم نواده نقلش از اون کتاب خود به قول معروف حسین ابن سعید باشه که اتحاد کامل میشه، از یک کتاب این گفت هاشم این گفت هشام، پس دو نفر نیست، یا هاشمه یا هشامه، یکیشون خطا کرد، پس دو نفر نداریم. پس در اینجا علامه مجلسی فرموده از این دوتا، از کتاب حسین سعید و نوادر فلان و فلان، هشام ابن مثنا پس ما از حسین بن سعید علامه الاسلامی هاشم نداریم. اگه این نکته های زنجانی هم باشه که او در سلسله‌اش از همون کتاب حسن نوادرم به همین حسین بن سعید میرسه، که خب میشه یک طریق، پس یه هاشم بس دو روایت دو شخص جدا نیست.
چون میگه نوادر
سعیده، پس همون کتاب میشه دیگه. پس
بعد این اون زمان هم این الان که چاپش بشه
کاری دارن
واسه
میکنن
یا نه، اون زمان فقط
میدونن این مهم. خب حالا نه، این نکته دیگه. نکنید ما الان یه نوادر داریم الان به یعیدینا، این نوادری که ما الان داریم این نوایه مال حسین سعیده، درست؟
بله.
این مال حسین سعیده. تو این نوادر آمده هشام. شیخ طوسی هم از حسین بن سعید نقل میکنه هاشم. خب یه نقل اینجا اشتباه دیگه. این کتاب شد دیگه الان. آقای زنجانی میگه این کتاب همون کتاب نوادر حسین بن سعیده. شیخ طوسی هم سند از حسین بن سعید شروع میکنه. یعنی از کتاب حسین سعید داره نقل میکنه. پس الان کتاب حسین بن سعید از هشام و شیخ طوسی از حسین سعید نقل میکنه هاشم. خب یکیش اشتباهه دیگه. یا این کتابی که ما چاپ میکنیم به نام هشام غلطه، یا اینکه در تهذیب رو گرفتن کردن هاشم این خطا اتفاق افتاده. پس یک کتاب داریم، یک سند داریم، همه از حسین سعید شد. خب وقتم خیلی گذشت، ما این بحث مونده، سه چهار تا شاهد دیگه هم هست، توثیق عام بشه ان شاء الله این رو بحث می‌کنیم که این ریاضی گرافی رو این درست میشه یا نه. میبخشید الله مصلی علی محمد.
ببخشید استاد.
ببخشید
خواستم عرض کنم که بریم بحث بررسی این دو شخصیت هشام و هاشم. ما اگه فقط به چند تا موارد معدود که حالا بعد سند و دو تا نامبرده شده اما بعدا تحقیق شده تخمیده شده که یه نفر، اگه ما بخوام به این استناد کنیم، خب نمیشه تعمیم داد به بقیه موارد سندها. ما اگه به مشایخ و روات این دو نفر مراجعه کنیم که ببینیم آیا مشایخ و رواتشون هم یکی هم سلسله طبقاتشون هم یکی هم.
بله دیگه، همه ابن ابی عمیره. ما همه روایاتی که هاشم و هشام از ابن ابی عمیر هستن، این آقایون گفتن تصریح کردن که اینا در یک زمان بودن و اینا در دو طبقه نیستن که مشایخ به اون معنا داشته باشن. اینا همه از اصحاب امام صادق هم. هم هشام هم هاشم هم هشام حکم هم هشام سالم اینا هم از هم صادق بوده، پس در یک طبقه بوده. فعلا راوی از اونها به نبی عمره بلاواسطه ازشون نقل میکنه. پس همه اینا
هم هشام هم هاشم گفتشون روات و مشارفشون یکی هم.
اینا ما همه الان ما روایاتی رو کار داریم که تردید کردیم، همه ابن ابی عمیره، همه
کلشون چی کل
برای دیگه اینا کل اینا هاشم هشام هشام مصنع همه راویش ابن ابی عمیره. خب پس همه در طبقه قبل ابن ابی عمیر بودن، همه اصحاب امام صادق باقر بودن و الان ابن ابی عمر به همه این مهمینه، ابن ابی عمر به همه اینا سند متصل داشته، یعنی خوش مستقیم نقل میکنه. حالا که داره مستقیم از اینا نقل میکنه، یه جا یا ابن ابی عمر نفرمود یا نساخ بعدی نفرمودن. تو این 211 روایتی که فعلا به دست ما رسید تو کافی، 38 بود هشام سالم، 61 بود هشام حکم، 7 بود هشام مصنع، 4 تا بود هشام مطلق. حالا ما تردید داریم هشام مطلق کیه؟ اگه هشام مطلق یکی از این ستاست دیگه، ما هشام چهارمی نداریم، یکی از این ستاست. خب اگه هر سه موثق باشن، خب دیگه ایراد نداره که چهار تا روایت گفت هشام یا سالمه یا مصنع یا حکم، همه هم مورد وثوقن، پس روایت میشه معتبر. اگه هشام مصنع توثیق نشود، هم دار مدار میشه که این رخشی که شخصی که ابن ابی عمر نفرمود هشام کی، یا روایت دیگر راویان دیگر نفرمودن، فعلا مجهول میشه بین موثق و مجهول و نتیجه تابع اخص مقدماته، نمیشه عمل کرد. ما یک اومدیم توضیح خاص درست کردیم برای هشام، توضیح خاص گرفتیم این مسئله اخیر ما نداره، گفتیم هشام توضیح خاص داره، پس هر سه هشام مورد وثوقن، پس ابن ابی عمر گفت هشام یا سالمه یا حکمه یا مسنده، همه مورد وثوقه، پس روایت میشه معتبر، مشکل نداره. این راه توضیح خاص. یه راه توضیح عام هم هست که اشامو درست کنیم، اونم باز هم این دعوا توش نمیاد که هشام به توثیق عام میشه مورد وثوق، پس هشام مطلق یا حکمه یا سالمه یا مسنم، مسنم به توثیق عام معتبره، این دعوا توش نمیاد. یه راه بود که ما بگیم هاشم به توثیق خاص دارد، هشام هم هاشم هست. الان تو این مقام بودیم.
خب هر دفعه چون همین مقام سومه که ما میخوایم که شما هاشم یکی ببینیم.
خب ابن ابی عمیره دیگه،
این مشاقرباتشون
همین میگه ابن ابی عمیره دیگه، این مشاقربات ندارن. شما این میگید، من دارم تکرار میکنم، راوی از همه اینا، این مال طبقات پایین‌تر این حرفو، اینا ابن ابی عمیره، هر ستام به امام مستقیم دسترسی داشتن. او زمانی که
شما دیدین دو فرد ابن ابی عمیره، هیچ کس دیگه،
ولی دیگه دیگران هم هستن. اما میخوام بگم که ابن ابی عمر به هر سه دسترسی داشت، ابن ابی عمر به هر سه دسترسی مستقیم داشت، این هر سه هم به امام صادق دسترسی مستقیم دارن. یه وقت حرف شما، نکته شما تذکر خوبیه. یه وقتی ما تو سند داریم هشام بن مسنا مستقیم از امام نقل نمی کنه، همیشه واسطه داره، ما این نسل دیگه است. اگر ابن ابی عمر اومد گفت هشام قال صادق، هشام میگه مستقیم نقل میکنه یا مسنا یا حکمه یا سالمه. اونجا اگه چنین بود درست بود، میگفتیم آقا هشام مسنا به امام صادق سند مستقیم نداره، با واسطه فلانی فلانی مثلا زراره داره. پس اینجا که ابن ابی عمر گفت ان هشام ان صادق، معلوم میشه یا حکمه یا سالم. اما در حالی که مسنا هم گفتن که این از اصحاب صادق است، بعد توصیقش نکردن، بعد ساکت شدن. پس هشام مسنا در کتاب رجال آمده او من اصحاب صادق، اما قضاوتی در ثقه غیر ثقه بودنش نشد. پس ایشون هم مستقیم از امام دسترسی داره، پس از این راه نمیتونیم بفهمیم. راوی از همه هم که خود ابن ابی عمر مستقیم از همه داره، یه وقت میگه نه، ابن ابی عمر به هشام مسنا با واسطه همیشه نقل میکنه. پس اینجا که مستقیم گفت هشام، معلوم یا سالم یا حکم. چرا؟ چون مسنده مال طبقه امام باقره، مال طبقه امام سجاده، ابن ابی عمر نمیتونه مستقیم نقل کنه. اونجا باز درست در میامن. پس یکی از این دو باشه، اینجاست که راوی و مروی میشه شاهد. اما در ماننفی ابن ابی عمر به هر سه دسترسی مستقیم داره، هر سه به امام صادق دسترسی مستقیم دارن، اینجا راوی و مروی نمیتونه، به ما کمک نمیکنه. ما این کلاس مجازی ما هم هست، طولم میگه یک ساعت، ما میخوام 40 دقیقه 45 دقیقه تمام کنیم.